اگه فوت نکرد تا 10 سال از هم برم تلا نخر خوب است؟
بس کو سریا، بس کو. این گپا چیست؟
آه، میترسی که شرط کنی ها؟ میترسی که ببازی یا که دلت به خریدن لاکت نیست؟
این گپا خوب نیست سریا جان، گناه داره. بعد از اون مرگ و زندگی دست خداست. هیچ کس نمیفهمه که کی وقت مردنش هست.
ما سر گپ معصوم دلت دگه، اگه تو میترسی او دگه گپ هست.
لا حول ولا.
چی میکنی؟ شرط قبول میکنی یا نه؟
ماما جان من بخیر چندین سال دیگه زنده است.
چندین سال؟ خواه دیگه، تو که میگی ماما جان چند سال دیگه زنده است، اما من میگم که 3 ماه دیگه نیست، بین ما مرده. بیا دیگه شرط کنیم.
خیلی خوب، شرط میکنیم. فقط از این خاطر شرط میکنم که تا به خودت اثبات شوه که مرگ و زندگی دست خداست.
سعیس
مادر جان، همراه پدر و مادر سریا گپ زدین؟
آه بچه، گپ خو گپ زدم.
خب
اما اونا گفتن که ما هنوز آمادگی نداریم.
آمادگی ندارن؟ چرا؟
جان مادر، تو سریا خود بانه های مختلف هر روز پیشم دیگی تان هستین. حالا که صبر کدین، یک چند ماه که دیگه هم در روش بچه قندم، چی عجله ای است؟
چند ماه دیگه؟ برای من بگوی نمیره. چند ماه دیگه من صبر کنم؟
بچی قندم در دست من خو نیست. البته بگویم که پدر سریا کدی قضیه کدام مشکل نداشت بندی خدا. اصرار مادر سریاست. میگه که ما باید برشان فرصت زیادتر بتیم. خب من که زن هستم به شق میتم. بالاخره اونا بازار رفتن نیستن، جیز و جهاز میخرن، میخواین دخترشان دست پرخانه بخت رایی کنن. مردا خود چیزا رو نه میفهمن، نه خبر دارن، نه خوش دارن، نه پیسه میتن.
مادر جان، ما چند ماه میشه که نامزاد هستیم. خیلی به این مدت چی کار میکردن؟
ای بچی بیعقل، اگه به زمان ما میبودین چی میکردین؟ میفهمید دوری ما چی بود؟ نامزاد ها اگه یگان دفعه نامزاد خود اما تو خب و چوب ده یگان جای دور یگان سون میدید یکی دیگه خدا نه کلاه خدا نه کج میماندن. مثل این نبود که تو سریا باری مدام در پارک یا در خانه یا در رستوران یک جای باشین. چه قندم زمان ها قیدگیری بود، عیب بود، بد بود، حال واری نبود.
مادر جان، ما به دوره شما کار ندارم. خودتان که میدانین دوره فرق کرده، خیلی فرق کرده.
آ جان مادر، گفتم که دوره فرق کرده. بله فرق خو کرده، ولی رسم و رسومات ما سر جای خودش هست. یگان چیزی در رسم و رسوم ما زیاد شده اما کم نشده. راستش اگه بخوای خوب شد که قبول نکردن. بالاخره من گفتم دیشان حق میتم، اما خودمم از خود یک کود کار دارم، یک کود شرسته دارم، باید کارهایم انجام بتم بچه.
مادر جان، شما هم کارهایتان انجام ندادین؟ اف چی بگویم، خیلی دوسته مای دیگه باید صبر کنیم.
حال صبر کنین بچه، اقدر صبر کردین چند وقت دیگه هم روش. بعد از اون هرچی که خواست خدا باشه همو درست است. راستی ایره بگو که پیش ماما جانت رفتی نرفتی؟ اما بند خدا مریض بود، امید خدا ده تو کده بود که تو ببریش دکتر. بردی نبردی؟
بله ها مادر جان، بردمش. ماما جان باید بیشتر مراعات کنه. دکتر میگفت که نباید چاکلیت و شیرنجات و ایتو چیزا بخوره.
حالا دکتر کاش کمینار ده خود مامایت میگفت. میفهمی که عاشق شیرنی باب است. نه کیک میمانه، نه کلچه میمانه، نه قابلی میمانه، اون قابلی چرب. کاش که میگفت، کاش که مامایت آدمی باشه که مراعات کنه. که نمیکنه بیادرم بس. من 100 دفعه دهش گفتی ماما گپ مده گوشش نم.
تو باز دست خودت. آخر قبرستانم جای واده ماندن است. ما و خودت باید به سینما و پارک هم دیگر ببینیم.
وای همین چقدر نقوکت بیکنی. خود تنفس دیگه. سعی کن حمید یک نفر در او گوشه قبر میکنه میبینی؟
آه میبینم. کارش همی زد من.
نظر چیست که بریم پیشش؟
بریم که چی شود؟
حالا یک دفعه بخی بریم.
بریم.
سلام کاکا.
علیکم بر سلام. علیکم.
مانده نباشین.
سلامت باشی. سلامت باشی.
چی کار میکنین شما؟
میبینی که هر دوی تا نام خدا چشم داره. خانه آخرت جور میکنم. اینه قبر میکنم قبر.
باش که من ایتفا داخلش سعی کنم.
دیده سعی کنم بیشتر نیا کنف.
وای همی سعی کنم چقدر چقدر است. وی
میگم کاکا جان شما هر روز اینجا هستی.
هی 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 نام چیز او بچه
حمید.
حمید خان او مهربان.
باشه
همین کار کمایی من سال هاست که ادامه میتون فامیدی. من قبر کل مردم رو میکنم فامیدی. تو هم ناجور هستی که صرف هم میکنی.
نه خیلی نکا کجا نیگرد و خاک رفته حلقه. میگم شما نمیترسین کاکا جان.
خب دروخ چرا هوای دختر گلم میترسیدم. یک ترس در دلم بود. احساس میکردم قبرستان اینم اینجا که کار میکنم پر از ارواح است. کلگیام طرف من سیل میکنه. اما حال دیگر نمیترسم. عادت کردیم دختر گلم. یعنی چطور برتون بگویم یگان روز که میاییم و کسی نمیموره و قبر کنده نمیشه. یعنی قبر خودم نمیکنم. بخشش باشه که میگم دق میشم.
وا چی جالب. میگم همین اما بیا قبر برمانو جان سفارش نتیم.
سوریا
چی شنیدو؟ مهربان از دست من خفه نشنی. اگه کدام مریض داره من این کار میکنم. قبر پیشکایی ها میکنم.
خوب است دیگه.
نه نه حاجت نیست. بریم سوریا بریم.
وا
صبر کنه کجا میره؟ رفتن هر دویشان. حال چون قرار شد. خب مرگ حق است دیگه. مردم قبر به کار داره. مگرم من ملک قبض روستم. من فقط قبر کنده میکنم دیگه. خوبش کن بهتر از که کار خود کنم. اناله مرده رو میارم. هی 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 خدا کنه که یک حلوای مزداد جور کده باشن. حلوای مرده قبلی خام بود مزام نداشت. اگه سواد می داشتم یا که قرآن شریف بلد بودم شوام همینجا می ماندم بالای سر مرده قرآن می خوندم. یک پیسه هم بر من می دادن. بر پدر بی سوادی لعنت. ای ای خدا.
گالم تو چطور هستی؟ جانک جور است؟ خوب هستی؟
زنده باشی. این تشکر مادر جان. شما خوب هستین؟
الهی شکر.
خدا را شکر.
میگم مادر جان پدر کجاست؟
چی بگویم جان مادر؟ به من خو گفت که میره اول پرس ماما جانت. حتما رفته پیشش دیگه.
راستی حال ماما جان چطور است؟
ای دختر گالم ناشکری نشه بد نیست خوبه. ولی بیادر من یک خوی بد داره که اصلا مراد نمیکنه. پریز مریز سرش نمیشه. شکر داره ولی خب و چوب کلان آدم میره نه چاکلیت میمانه نه کیک میمانه نه کلچه میمانه. فشار داره. همه تو چپسه خوش داره در سرش نمیتونه نمیتونه نمک مندازه شور کده میخوره میگه تو شور تک مزه میده. دون خدا نمیگیره دیگه.
چی بهتر؟
تو کدام چیز گفتی آرس گلم؟ من نشنفتم.
نه نه گفتم که بهتر است که مراد کنن. آخه چیزای شیرین یا چیزای شرخ ضرر داره برشان دگن.
آه میره کی بگو یا دختر گله، ما هزاران بار میگیم در گوشش نمیره، گپکای گوش میکنه پاریز نمیتونه.
کی هست؟ تلفونت کی هست؟ همین جا
پدر جان هست.
خب بگی بچیم.
بان که ما جواب بتون. سلام پدر جان، ما خانه هستم، مادر من خانه است. چی؟ شفاخانه؟ خیریت هست؟ خو این ما امی لحظه حرکت میکنیم، بامان خدا.
امید بچیم چی گپ شده جان مادر؟ هرچی شده دادم بگو.
پدر جان بود، گفت که ماما جان حالش خوش نیست، بردن شفاخانه، گفت که آجل خودتانه به شفاخانه برسانین.
به زودی شرط هم میبرم.
چه خاک بود دست سرم شد. امید جان، جان مادر.
بله.
پدرت نگفت که مامایت در کدام شفاخانه است؟ بخی که بریم.
شفاخانه شما یاد دارم، اما شفاخانه که 3 ماه قبل ماما جان برده بودیم.
خو خی تیز شو بچه، ما چادر نماز ما سر میخ بگیریم، تیز شو که بریم.
من میایم حمید.
من میرم که موتر روشن کنم، تیز کده بیاییم.
خدایا خودت بیا در حک من نگاه کو.
اون دکتر آمد.
دکتر، دکتر صاحب.
بله مادر جان.
حال بیادر حکم چطور است؟
شما آروم باشین مادر جان.
چی بگویم همشیر است، فقط میتونم بگویم بر مریضتان دعا کنم، فعلا زیر دسکاست، برش دعا کنم. با اجازه تان.
خدا یا خودت بیادر حکم من نگاه کن.
حمید خان باید با فکر زرگری باشی.
لا حول ولا سوریا، مامایم زیر دیسکو هست، میفهمی؟
من خود چیز پده نگفتم، مقصد شرط ما یادت باشه.
مادر جان گریه نکنین، خواهش میکنین. شنیدین که دکتر گفت بر ماما جان دعا کنین خوب بشه.
به همین خیال باش حمید خان.
ای خدا میترسم که خدای نکنه این دفعه سوم که بیادرم سکته کنه. خدا نکنه، خدا نکنه دنیا.
مادر جان، مادر جان،
ای خدا،
دفعه قبل خوب شد، این دفعه هم بخیر خوب میشه.
ای خدا.
سوریا جان، بالاخره ماما جانم بعد از 1 ماه که به کما رفته بود به هوش آمد. دکترها گفتن که علایم حیاتش رو به بهبود است، البته یکی از گرده هایش از کار افتاده. چه خبرت گفتم که کار خدا می آید؟ گپ گوش نکدی، امروز از پیش زرگری تیر می شدم. او لاکتی را که خوش داشتی هنوز به زرگری است. به خدا حکمت کارهای خدا را نمیفهمم. یکی مثل خودت تکر کردی و نشد که زندگی ما را شروع کنیم، یکی هم مثل ماما جانیم دکترها میگن که خوب میشه. نمیدونم، شاید اگه شرط نمیکدی حال زنده میبودی، شاید همی سرنوشت خودت بود. چی شرط میکدی و چی شرط نمیکدی حالی از دنیا رفته بودی. او ناجوان را که با موتر به خودت زده بود پلیس دستگیر کرده، از روی فیلم کمره دکان محله تکر. کاش که اتفاق نمی افتاد. پشت دق شدم سوریا.
شنونده های عزیز و ارجمند، از برنامه های نیمروزی رادیو دری با شما هستیم. در این لحظه برنامه مجله اقتصادی را میشنویم با مدت زمان 35 دقیقه.
کارخانه ی توباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق‌العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به علاقمندی شرکت‌های چینایی برای تولید برق در افغانستان از منابع داخلی این کشور، آغاز اجرای چندین پروژه عامل منفعه در جنوب شرق افغانستان، افزایش تولید میوه‌های تابستانی در شمال شرق افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. مسئولان محلی ولایت بلخ در شمال افغانستان اعلام کردند که چین با هزینه 230 میلیون افغانی یک سردخانه معیاری برای نگهداری میوه در این ولایت احداث می‌کند. عطاالله زید سخنگوی والی بلخ گفت که هیئتی از مهندسان چینایی در دیدار با مقام‌های محلی این ولایت گفتند که این سردخانه را برای پشتیبانی از بخش کشاورزی افغانستان می‌سازند. شرکت برق افغانستان برشنا اعلام کرده است که در پی افزایش کم سابقه دمای هوا و رشد مصرف برق در کابل، نیروگاه حرارتی ترخیل با ظرفیت تولید 105 مگاوات بار دیگر وارد مدار تولید شده تا از پرچاوی دوامدار برق در پایتخت جلوگیری شود. این اقدام با وجود هزینه‌های بالای عملیاتی برای پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان کابل صورت گرفته است. شرکت برشنا پیشتر نیز اعلام کرده بود که برای رفع چالش‌های ساختاری در بخش انرژی افغانستان نیازمند سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت گسترده‌تر بین‌المللی است تا بتواند تأمین برق را به صورت پایدار و مقرون به صرفه تضمین کند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان اعلام کرد که مسئولان یک گروه از شرکت‌های چینایی علاقمندی خود را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولید انرژی برق از منابع زغالسنگ و ساخت بندهای برق آبی اعلام کرده و خواستار همکاری حکومت در این زمینه شدند. مولوی رحمت ولی رحمانی، رئیس جلب و جذب سرمایه‌گذاری در وزارت انرژی و آب، ضمن استقبال از ابراز علاقمندی این شرکت‌ها تأکید کرد که زمینه سرمایه‌گذاری در افغانستان از هر لحاظ مهیا است و آماده ایم با تمامی شرکت‌های داخلی و خارجی همکاری لازم را انجام دهیم. آگاهان مسائل انرژی می‌گویند که افغانستان منابع مختلفی برای تولید انرژی برق دارد که در صورت سرمایه‌گذاری روی این منابع علاوه بر تولید انرژی، زمینه کار برای تعدادی از مردم فراهم می‌شود. دعوت می‌کنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
آگاهان مسائل انرژی میگویند که افغانستان منابع مختلف به خاطر تولید انرژی برق در اختیار دارد. در صورت سرمایه گذاری روی این منابع علاوه از خودکفایی در عرصه انرژی، زمینه کار برای جمعیت بیکار این کشور نیز فراهم می شود. وزارت آب و انرژی حکومت طالبان میگوید شرکت های چینایی علاقمند سرمایه گذاری روی تولید برق از زغال سنگ و ساخت بندهای تولید برق در افغانستانند. قاری متی‌الله عابد، سخنگوی وزارت آب و انرژی، میگوید مسئولین این وزارت با یک تیم شرکت چینی دیدار کرد و این شرکت در تولید برق از زغال سنگ و تولید برق با ایجاد بندهای برق ابراز علاقمندی کرده که در این عرصه سرمایه گذاری میکند. مسئولین وزارت آب و انرژی از آنها استقبال نموده و از هر گونه همکاری خود اطمینان داده و روی برنامه عملی این برنامه تاکید ورزیده است. در این حال کارشناسان انرژی میگویند افغانستان منابع مختلف از جمله آب، زغال سنگ، باد و خورشید در اختیار دارد که سرمایه گذاری در این عرصه ها باعث رونق صنعت میگردد. امان الله غالب سرمایه گذاری در این عرصه را گام مهم خواند و میگوید
یک گام بسیار مفید و بسیار مثبت است به خاطر رسیدن افغانستان خودکفا نه تنها از لحاظ تولید برق، از لحاظ تجهیزات و تولیدات داخلی افغانستان که هم شغلسازی است، هم رشد اقتصاد است و هم امنیت انرژی برق بیشتر خوبتر میسازد.
همچنان عبدالباسط رحمانی آگاه انرژی میگوید که از این طریق افغانستان میتواند به مرکز تولید انرژی برق مبدل گردد.
گذاری روی سکتور انرژی در افغانستان مثلا روی انرژی های تجدید پذیر ما نه که می توانیم واردات انرژی را جلوگیری بکنیم، می توانیم روی رشد صنعت، روی رشد اشتغال زایی و خودکفایی افغانستان و تبدیل شدن افغانستان به مرکز ترانزیت انرژی منطقه کار بکنیم.
افغانستان تولید برق کافی ندارد و اکنون به انرژی وارداتی از کشورهای منطقه متکی می باشد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای افغانستان را رد کرد. گزارش همکارم قریشی را در این خصوص هم بشنوید.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نشر گزارش ها پیرامون افزایش قیمت مواد نفتی در بازارهای کشور را بی اساس خواند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان بهای مواد سوختی، گاز و نفت در بازارهای داخلی و کاهش آن را به دلیل جنگ بین جمهوری اسلامی ایران و رژیم سینوسی را به اساس خونده رد میکند. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید در حال حاضر واردات و صادرات ما به شکل عادی جریان دارد و مشکل پیش نیامده است. جواد:
روند واردات، ترانزیت و عرضه کالا در بازارهای داخلی به صورت عادی در جریان می باشد. در سراسر کشور تغییرات غیر عادی در قیمت‌های کالاهای اساسی ثبت نگردیده و نرخ مطابق با شاخص‌های تعیین شده می باشد. گزارش‌هایی که در تضاد با این واقع توسط برخی رسانه‌ها نشر شده فاقد پشتیبانی رسمی بوده و صرفاً با ساب‌دهنده تحلیل‌های شخصی و غیر معتبر می باشد.
این در حالی است که بازاریان بهای مواد اساسی از جمله نفت و گاز و مواد خوراکی را افزایش دادند. همچنان آگاهان اقتصادی میگویند که از مسیرهای مختلف مواد مورد ضرورت خود را وارد میکنند. عبدالنصیر رشتیا آگاه امور اقتصادی میگوید افغانستان با 45 کشور جهان رابط و داد و ستد دارد.
بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی افغانستان، خوشبختانه که افغانستان دیگه وابسته به یک مسیر و یا به یک بندر و یا یک کشور هم نیست. چون امروز ما با بیشتر از 45 کشور دنیا داد و ستد تجارتی داریم و راههای مختلفی را در اختیار داریم تا آنچه نیاز داریم وارد بکنیم و یا هم کالایی را صادر بکنیم.
داد و ستد افغانستان با جمهوری اسلامی ایران با 3.5 میلیارد دلار در سال میرسد. این در حال است که با وجود عملات رژیم صهیونیستی اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، مرز بین افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باز میباشد. در حال حاضر شهرداری کابل نرخنامه مواد اساسی مورد نیاز را منتشر نموده و بازارها را کنترل میکند.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان از کشورهای جهان خواست بجای اعمال فشار بر این حکومت راه تعامل را در پیش بگیرند. گزارش همکارم زهرا سلطانی را در این مورد بشنوید.
معاون مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید که ادامه ی سیاست فشار از سوی برخی از کشورها بر حکومت طالبان در گذشته نتیجه‌ای به همراه نداشته و در آینده نیز نخواهد داشت. عبداللطیف نظری از تمام کشورهای جهان میخواهد به جای فشار راه تعامل و گفتگو را در پیش گیرند.
همه کشورها باید راه تعامل و گفتگو را با امارت اسلامی در پیش بگیرند و سیاست فشاری که از سوی برخی کشورها اعمال میشه محکوم به شکست خواهد بود.
در همین حال شماری از آگاهان از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند که ادامه فشارهای جهان با ضرر مردم افغانستان است و نیاز است که حکومت طالبان و جامعه جهانی اختلافات خود را از راه گفتگو و تفاهم حل نمایند.
جامعه جهانی تقاضا می رود تا تحریم های وضع شده بر مردم افغانستان را از میان بردارند، زیرا آوردن فشارها به هیچ شکل راه حل مشکل افغانستان نبوده. یکانه راهی که می تواند افغانستان را از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که فعلا ماندگار است، فقط راه گفتگوها و تامین ارتباطات بیشتر با جامعه جهانی است.
مسئولان حکومت طالبان پیوسته تاکید کردند که ادامه تحریم‌ها بالای افغانستان روی تجارت، سرمایه گذاری و افزایش میزان فقر و بیکاری در کشور تأثیر منفی گذاشته است و از جهان خواسته برای حل مشکلات مردم افغانستان حکومتشان را به رسمیت شناخته و با افغانستان تعاملات رسمی و همه جانبه داشته باشند.
گزارش همکارم سلطانی را میشنیدید از کابل. تعدادی از کارشناسان اقتصادی افغانستانی معتقدند مدیریت اقتصادی در افغانستان تعامل با کشورهای همسایه و از جمله کشورهای آسیای میانه در مسیر روبه بهبود قرار گرفته است. آنان همچنان معتقدند حکومت طالبان برای بهبود جایگاه خود به ویژه در عرصه اقتصادی باید برای حضور در سازمانهای بین المللی مانند بریکس و شانگهای تلاش کند. دعوت میکنم اظهارات تاج محمد تلاش، کارشناس اقتصادی افغانستانی را در این خصوص بشنوید.
منابع عایداتی خارجی مطلق خشک شد و این مسیر ادامه پیدا کرد. تمام پروژه های انکشافی، جمع مؤسسات، جمع کمک های بلا عوض خشک شد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. تحریم های بانکی شدیدتر شد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. سرمایه ملی مردم افغانستان جمع سکتور خصوصی که 11 میلیارد دلار از امریکا در حالت تعلیق دار آورد ولی این مسیر ادامه پیدا کرد. قیمت های اولیه از آرد و روغن و برنج آغاز و بتیل ثبات پیدا کرد. هر طبقه توان خرید و معیشت زندگی خود در افغانستان داشت. بیشتر از 2 میلیارد دلار از طریق سکتور خصوصی در یک سال صادرات یا کسر بیلانس تجارت افغانستان ترمیم شده و صادرات داشته و این مسیر ادامه پیدا کرده. کنفرانس بریکس تعریفاتش در سطح کشورهای آسیای جنوبی و آسیای مرکزی ای است که ما فرش هوار شده اقتصادی کپیتالیزم باید جمع کنیم و کپیتالیزم دیگه در کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی باید دست اندازی اقتصادی را نکنه. بریکس ایجاد شده. گوشه های از بریکس چی است؟ سیپک، توتاپ، تاپی، افغان ترانس، خطیتیر، خواف هرات، فایبر نوری، اینی مسائل گوشه های بسیار مهم بریکس در بردار و اهداف بزرگشان جمع کردن گلم اقتصادی کپیتالیزم و بلاک غرب امریکا، تیپک، چابهار، تیر، تاپی. این پروژه های سروی شده تکنیکی و حقوقی قبلی بوده که در تطبیقشان آسیای میانه و آسیای جنوبی نسبتاً نه که اکثریتا در حالت ثبات اقتصادی خواهد آمد و ثبات اقتصادی برای همچو پروژه ها سخت نیاز داره. و کشورهای همسایه زمانی که تعاملات طالب با تطبیقاتش و وعده هایش دید اعتمادش چند برابر بیشتر شد و فهمید که این نظام نظام شعارگرا نیست بلکه نظام عملگراست. زمانی که شما در فرمول اقتصاد نسبت به مخالفتان از شعار به عمل تبدیل میشین، اینجا فضای باورمندی چند برابر بیشتر میشه و وارد دیل و معامله اقتصادی با شما وارد گفتگو و وارد میدان بازی اقتصادی میشه. بازی میدان اقتصادی عدالت باید در نظر بگیره. شانگهای 3 اهداف بسیار عمده را بازی میکنه. اول امنیت، دوم اقتصاد، سوم اتحاد و همبستگی. اگر مشخص بالای احداث اقتصادی بیاییم، شانگهای بسیار کنفرانس مهم و ارزنده برای افغانستان است. نه تنها امارات باید نظارت یا دعوت شانگهای بپذیره، بلکه عضویتشان هم باید نهایتا لابیگری بکنه، به دلیل از اینکه کردیت مالی داره و کردیت مالی به میلیون ها دلار میرسه و او میلیون ها دلار اگر وارد خاک افغانستان شود، به تطبیق پروژه های انکشافی برویم، ما از مصرف به تولید بسیار زود میتونیم که اقدام برداریم. به این اساس شانگهای یک برد کوچک اقتصادی است، نه متوسط بزرگ. متوسطش عضویت است، بزرگش رایگیری و رایدهی است و بزرگترش کردیت مالی برای نظام اقتصادی افغانستان است.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی، جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مسئولان محلی ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان از آغاز اجرای 6 پروژه آمل منفع در این ولایت خبر داده گفتند که این پروژه ها برای صدها نفر زمینه اشتغال را فراهم می کند. دعوت می کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
کار 6 پروژه آمل منفع در ولایت پکتیا آغاز گردید. مسئولان محلی میگوید برای صدها تن از بشندگان منطقه زمینه کار کردن در آن فراهم گردیده است. مولوی نثار احمد نجات، رئیس اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت پکتیا، در مراسمی که به منظوری آغاز کار این پروژه ها برگزار گردیده بود گفت این 6 پروژه در شهر گردیز، مرکز ولایت و ولسوالی های زازیاری و بچمکنی را اندازی گردید که شامل ساخت دیوارهای استنادی، جویه ها و سربند های آب می باشد. به گفته موصوف، هزینه مجموعی این پروژه ها مبلغ 20 میلیون افغانی می شود که از جانب سازمان بین‌المللی مهاجرت پرداخت می گردد.
شپخ پروژه دی ده سکم 40 میلیون افغانی هم مقابل که او د نړیوال سازمان هم د خانه لګښت ورکول کی.
رئیس اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت پکتیا گفت در این پروژه ها برای صدها تن از بشندگان منطقه زمینه کار کردن فراهم شده است. در این حال صمد زازا، یک تن از سران قومی منطقه، ضمن استقبال از راه اندازی این پروژه ها گفت با تکمیل شدن آن تسهیلات لازم برای مردم منطقه فراهم خواهد شد.
ټول مننه کوم چې اوس دوی دغه غریب خلکو او دغه ولسوالۍ ته توجه وکړه. امید ده چې دغه توجه نور هم زیاته شي او دموږ مشران.
ولی محمد، یک تن دیگر از سران قومی، از حکومت و جامعه جهانی خواستار توجه بیشتر به مناطق عقب مانده گردیده افزود در حال حاضر خواهان راه اندازی پروژه های است که در توان حکومت و مؤسسات کمک کننده باشد.
وای روی چې څومره د امکان سره مطابق وي هغه عملی شي، څومره چې د امکان لري وي هغه په وخت وخت سره غوښتنه کوو.
بر اساس معلومات اداره آمادگی مبارزه با رویدادهای طبیعی ولایت پکتیا، با تکمیل شدن این پروژه ها از یک طرف هزاران جریب زمین زیر آب و آماده فعالیت‌های کشاورزی خواهد شد و از جانب دیگر جلوی واردات زیان‌ها و تخریبات سیلاب گرفته خواهد شد.
دولت اسلام آباد همچنان گذرگاه واگه مرز بین پاکستان و هند را برای کالاهای تاجران افغانستانی مسدود نگه داشته است. گزارش همکارم شینواری را در این مورد هم بشنوید.
پاکستان همچنان گذرگاه واگه را برای وسایط بربری تاجران افغان مسدود نگه داشته است. خانجان الکوزه، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بر رسانه‌های خبری گفته است که پاکستان همچنان بر وضع قیودات
در گذرگاه واگه بروی تاجران افغان ادامه می دهد و در حال حاضر بیش از 11 عرد وسایط بربری حامل اموال تجاری تاجران افغان در بندر گذرگاه واگه متوقف نموده و اجازه عبور به کشور هندوستان داده نمی شود. آقای الکوزی گفته است که پاکستان با وضع این اقدامات خسارت بزرگی مالی را برای تاجران افغان وارد نموده و همچنان مشکلات را بر سر راه تاجران افغان ایجاد نموده است. معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که تنش بین کشورهای هندوستان و پاکستان سبب شده است که خساراتی به تاجران افغان وارد شود و همچنان مشکلاتی در تجارت ترانزیت بین کشورهای افغانستان و هندوستان ایجاد شود. وی همچنان گفته است که بعد وجود تفاهمنامه تجارت ترانزیت بین کشورهای افغانستان و پاکستان این کشور اجازه نمیده حتی افغانستان تجارتش را از طریق گذرگاه واگه که به اساس این تفاهمنامه حق قانونی افغانستان است ادامه بدهد. وی از کشور پاکستان خواسته است که این قیدات را برداشته و تحصیلات لازم را برای تاجران افغان فراهم نماید و مشکلات را که بر روی تاجران افغان ایجاد نموده از میان بردارد. پاکستان بعد از آن که با کشور هندوستان درگیر شد و مشکلاتی در روابط بین این دو کشور به وجود آمد، گذرگاه واگه را بر روی تاجران افغان مسدود نمود. پاکستان این گام را بعد از آن برداشت که ادعا کرده بود خاک افغانستان بر علیه پاکستان با حمایت از هندوستان مورد استفاده قرار میگیرد که این ادعاهای پاکستان از جانب حکومت افغانستان رد شده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حالی از ایجاد مشکلات توسط پاکستان در گذرگاه واگه خبر میدهد که با تازگی حکومت پاکستان اعلام کرده برای رانندگان افغانی که اموال تجاری تاجران افغان را با پاکستان انتقال می‌دهد ویزا یک ساله چندین بار رفت آمد را اجرا می‌نماید و از رانندگان خواسته است اسناد لازمی که از قبل برایشان گفته شده آماده نموده و برای اخذ و به دست آوردن ویزا مراجعه نماید. پاکستان چندی قبل کارت‌های مخصوصی برای رانندگان افغان داده بود که بعداً آن را باطل اعلام کرد. چندی قبل نشستی که بین وزرای خارجه افغانستان و پاکستان در کشور چین صورت گرفت بر تحصیلات در تجارت بین دو کشور تاکید صورت گرفت و هر دو کشور متعهد شد تا مشکلات را از بین خواهد برداشت.
گزارش همکارم شینواری را میشنیدید. مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت تخار در شمال شرق افغانستان از افزایش 10% محصول خربوزه و تربوز در این ولایت در سال جاری خبر دادند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از تخار.
افزایش 10% حاصلات خربوزه و تربوز در تخار. مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند حاصلات فراورده‌های زراعتی مخصوصاً خربزه و تربوز در سال روان افزایش یافته و دهقانان در این ولایت توانسته‌اند که حاصلات خوبی از پالیزه‌هایشان به دست بیاورند. فریض‌الله فروتن، آمر امور زراعتی ریاست زراعت تخار میگوید دهقانان این ولایت از فعالیت‌های کشاورزی در سال روان راضی‌اند. با گفته آقای فروتن، افزایش محصولات زراعتی مخصوصاً خربزه و تربوز حاصل همکاری های ریاست زراعت با دهقان می باشد که نتیجه خوبی از آن به دست آمده است.
دهقان محترم از تولیداتش خیلی خوشحال است و حتی این آدم به اساس امو تجاربی را که داره، همکاری را که کارمندای تکنیکی همراهیشان کرده، از یک پلک تربوز توانسته که تا 35 دانه تربوز هم حاصل برداشت بکنه. البته یا استفاده میکنن از تخمای هایبرید استفاده میکنن، تخمای اصلاح شده است که یا استفاده میکنن، سطح تولیداتشون خیلی بلند است.
در همین حال شماری از دهقانان در تخار از افزایش حاصلاتشان ابراز خرسندی نموده میگویند همکاری های فنی و تکنیکی ریاست زراعت در بخش های کنترل امراض، مهار آفات نباتی و شرایط مناسب محیطی برای زراعت کارساز واقع شده و آنان با استفاده از روش های مدرن حاصلات خوبی به دست آورده اند. اندهاقین اما میگویند بنابر نبود بازار مناسب فراورده هاشان را به قیمت ناچیز به فروش می رسانند.
تربوز محصولات ما خیلی خوب است، در بازار بی نداره، ارزان است، مثلا 3 و 25 پس نمیتونه که ما می خرج ازیره پرا کده بوت
و زحمتی که اینا میکشه ای کود گرفته از آب و کاریگر و خوشاوا و دیگه پلاستیکو یعنی که حساب کنی هیچ نفعی نداره به اینا. خواهش ما از دولت که یک توجهی به این کشاورزا شود.
با این همه برخی از فروشندگان میگویند حاصلات تربوز و خربوزه در سالی روان خوب است، اما به دلیل نبودی سردخانه و محل مناسب نگهداری با بهای اندک به فروش می رود. این فروشندگان از حکومت می خواهند که با ساخت سردخانه های معیاری ارزش تولیدات داخلی را افزایش بدهند.
خواهش ما از حکومت اسلامی نمیست که اینا در بخش سردخانه ها در بخش اینا توجه جدی بکنند که سردخانه جور بکند و این مال مردم که از دهاقین ما ارزان در بازار ارزان نشود.
مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند حاصلات امسال خربزه و تربوز نسبت به سال گذشته بیش از 10% افزایش یافته است و آنان حمایت های فنی و دوامدارشان را از دهاقین این ولایت ادامه خواهند داد.
مسئولان محلی ولایت تخار میگویند بیش از 500 جریب زمین للمی یا دیمی در ولسوالی خواجه‌غار این ولایت به زمین آبی تبدیل می شود. گزارش همکارم خاوری را در این خصوص هم بشنوید.
قرار است بیش از 500 جریب زمین للمه در ولسوالی خواجه‌غار تخار با استفاده از سیستم سولر به زمین آبی تبدیل گردد. مسئولان محلی در تخار میگویند بسیاری از ولسوالی های این ولایت دارای زمین های للمه می باشد که به دلیل نبود آب و عدم باراندگی های به موقع حاصلی از آن گرفته نمی شود. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار با بیان این مطلب میگوید با تازگی مسئولین شماری از مؤسسات در دیدار با معاون والی این ولایت وعده سپرده اند که با فعالسازی سیستم سولر زمینه آبیاری 520 جریب زمین للمه را در ولسوالی خواجه‌غار این ولایت فراهم می سازند.
جلسه ای که معاون صاحب مقام ولایت با شمار از مؤسسات همکار و همچنان کمپانی هایی که در بخش تولید انرژی آفتابی کار میکنند برگزار کردند که در این جلسه این مؤسسات و این شرکت ها آمادگی نشان دادند که در همین بخش در ولایت تخار سرمایه گذاری بکنند و هدف از کار از اینا ای است که زمین هایی که از سطح آب بلند است یا به اصطلاح زمین های للمی اینا سولر نصب میکنند در استقامت ها و این زمین ها را آبیاری میکنند که یک اقدام کاملا نو در سطح ولایت تخار یا گفته میتونیم که در سطح کشور است.
شمار از دهاقین در تخار میگویند به دلیل نبود آب برای کشت و زراعت حاصل اندک زمین های آبی به دست می آورند. ما گفته این دهاقین بیشتر زمین هایشان للمه است و اگر زمینه آبیاری آن با استفاده از سیستم سولر فراهم شود اقدام خوبی در عرصه کشاورزی خواهد بود.
اکثر زمین های ما للمه است در طرف ولسوالی خواجه‌غار و این یک اقدام نیک است که این یک سیستم سولری شود، هم کشاورزی ما بیشتر می شود، هم حاصلات ما بیشتر در زمین های للمه و زراعت بیشتر حاصل می گیرد.
بسیار یک اقدام نیک است که مسئول در این باره کوشش کردن که زمین های للمه را به آبی تبدیل کنند و این بسیار کار خوب است که زراعت پیشگان و دهاقین از این موضوع بسیار خوشحالند.
در همین حال شماری از باشندگان تخار میگویند فعال سازی سیستم سولر و فراهم سازی آبیاری زمین های للمه یک اقدام خوب است و دهاقین می توانند با استفاده از آن حاصل بهتری به دست بیاورند.
مسئله مهم است و مسئله حیاتی است. ما یکی از روش هایی که باید حاصلات ما بلند ببریم زیاد ساختن سایه کشت است. زیر آب قرار دادن یا آبیاری زمین های للم یکی از طریقهای است که ما میتونیم که ساحه بذرمان بیشتر بکنیم و حاصلات بیشتر به دست بیاریم و یکی از روش‌های جدید است سولر سیستم میتونه که سبب افزایش حاصلات شده و دهاقینی که به خوشتاری مواجه هستند میتونه که براشان یک آیدی ثابت را به دست بیارم.
تخار در شمال شرق افغانستان دارای بیشترین زمین های زراعتی للمه است که همه سالت دهاقین با استفاده از کشت و زراعت روی آن امرار معیشت می کنند. اما در چند سال اخیر دهاقین تخار به دلیل عدم باروندگی و کمبود آب حاصلات خوبی به دست نیاورده اند. نگرانی که اکنون قرار است با فعالسازی سیستم سولر اندک از آن بکاهد.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید. پیشتر بازار چوب فروشی در منطقه دروازه قندهار شهر هرات در حوزه غرب افغانستان دچار آتش سوزی شد و خسارت‌های مالی فراوانی بر جای گذاشت. کارشناسان میگویند آتش نشانی یا اطفائیه باید فعالیت بیشتری داشته باشد و مسئولان اطفائیه هم تاکید میکنند که مردم باید جوانب احتیاط را برای پیشگیری از حوادث رعایت کنند و با داشتن شماره‌های اطفائیه در صورت بروز حادثه سریع‌تر این نهاد را در جریان قرار دهند. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
صدای مهیب شعله‌ها، دود غلیظ و فریادهایی که با صدای آژیر نیروهای آتش نشانی در هم آمیخته بود، بار دیگر قلب اقتصادی یک محله را در کوچه‌های قدیمی ناحیه دهم هرات به تپش انداخت. در منطقه درب قندهار، جایی که مارکت های چوب فروشی در کنار هم صف کشیدند، ناگهان آتش مهیب زبانه کشید و در دل تاریکی شعله های سرکش بازار را به کام خود کشید. با گفته مقام های محلی، منشأ این حادثه دلخراش بی احتیاطی و بی توجهی به اصول ایمنی بوده است. محمد یوسف سیدی، سخنگوی والی هرات، در گفتگو با رادیو دری تایید کرد که آتش سوزی حوالی ساعت 12 شب در یک از مارکت های چوب فروشی رخ داده و با تلاش فوری و فداکارانه نیروهای اطفائیه مهار شده است. سیدی گفت با همکاری نیروهای امنیتی و حمایت مردم محل توانستیم از گسترش آتش به دیگر بخش‌های بازار جلوگیری کنیم.
متاسفانه شاهد آتش سوزی در یک مارکت چوب فروشی در دروازه قندهار ولایت هرات بودیم که به اثر سعی و تلاش مسئولین الحمدلله آتش مهار گردید و اداره محلی ولایت هرات از عموم کسبکاران و مارکتداران می‌طلبد تا قوانین احتیاطی برای جلوگیری از آتش سوزی رعایت نماید تا در آینده شاهد چنین حوادثی نباشد.
هرچند این حادثه تلفات جانی نداشت، اما صحنه‌های صبحگاهی دلخراش بودند. تخته‌های نیم سوخته، ابزارهای ذوب شده، سقف‌های فرو ریخته و چهره‌های مات و مبهوت از زیان مالی، گویا فاجعه خاموش اما ویرانگر بود است. میزان دقیق خسارات هنوز اعلام نشده، اما تصاویر منتشر شده از محل حادثه حکایت از میلیون‌ها افغانی ضرر دارد. در روزهای اخیر شهروندان هرات بارها از وقوع آتش‌سوزی‌های مشابه ابراز نگرانی کردند. این شهروندان در حالی که به ویرانه های آتش سوزی خیره شده بودند، میگویند اگر تجهیزات ایمنی داشتیم شاید این فاجعه رخ نمیداد.
بیشتر این آتش سوزی ها که هست در ولایت هرات از این از سر بی احتیاطی شهروندان ولایت هرات میباشه.
باز خواهش ما همینه که اگر خدای ناخواسته در جای همه واقعه رخ میده، باید اینا به زودترین فرصت از وقت استفاده کنن، خود به هم محیط برسانن تا اینکه برادران ما از بیشتر با مو مشکل آتش سوزی دچار نشن.
اداره اطفائیه هرات نیز بارها نسبت به بی‌توجهی به دستورالعمل‌های ایمنی هشدار داده و از مردم خواسته است در تهیه تجهیزات ابتدایی خاموشی آتش در دکان‌ها، منازل و اماکن تجاری کوشا باشند. مقام‌های این اداره گفتند که تماس به موقع با آتش نشانی می‌تواند در مهار فوری آتش نقش کلیدی ایفا کند.
شماره تلفن اطفائیه، شماره آجر 0791254241 ضروره که همگی داشته باشند که با وقت واقع با عصر که امروز ما و شما خیلی امکانات پیشرفته وجود داره در موضوع ارتباطات، بازم به دروازه اطفائیه میاین ما رو مثلا مطلع میشدن طور شفایی که واقع آتش سوزی شده. یک شماره اطفائیه که باید داشته باشن ندارن.
محمد رفیق شهیر، کارشناس امور اقتصادی، این رویداد را نشانه ای از ضعف زیرساختی و نبود برنامه‌ریزی پیشگیرانه میداند. شهیر به رادیو دری گفت نبود تجهیزات کافی، فقدان آموزش لازم برای کارمندان بازارها و کوتاهی در اجرای معیارهای ایمنی باعث می شود که چنین رویدادهای تکرار شوند. باید دولت و نهادهای مدنی دست به دست هم دهند و یک طرح جامع برای مقابله با حوادث آتش سوزی تهیه کنند.
مسئولین تدابیر وقایوی بگیرن قبل از اینکه حادثه رخ بده، اما بررسی شود و مکان‌ها از اونها و از نگاه وسایل آتش نشانی باید اونجا مجهز شود. ما امیدوار هستیم که مسئولین متوجه مسئولیت های وظیفوی خود باشند و سرسری نگذارن از تدابیر وقایوی و در بحث آتش نشانی و خاموش کردن از او امکانات را که هست باید بیشتر آماده بسازن تا به مردم از این بیشتر خساره نرسه و اینا همه که تجربه شود از این تجربه بیاموزن و کوشش کنن که تا حد امکان از این تا حوادث جلوگیری صورت بگیره.
آتش سوزی در بازار چوب فروشان هرات تنها یک رویداد ساده نیست. این حادثه تلنگری است برای همه، از مسئولان محلی گرفته تا صاحبان کسب و کار تا ایمنی را جدی بگیرند. در غیاب سیستم‌های هشدار و تجهیزات مناسب فاجعه در کمین است. شاید امروز شعله ها خاموش شده باشند، اما زخم های مالی و روانی آن هنوز بر جان بازاریان در قندهار باقی است و تنها با درایت، آموزش، نظارت و همدلی می توان از تکرار چنین فاجعه های جلوگیری کرد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، انشالله که تا این لحظه از نشرات برنامه های نیمروزی رادیو دری مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشد. در ادامه نشرات امروز همچنان با ما همراه باشین.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری یکی دیگر از برنامه‌های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان شنونده جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان میدانید که هفته های گذشته را ما با معرفی شهید غلام حسین دادی پرداختیم، شهید ایرانی جهاد افغانستان. دو تا برنامه در ارتباط با شهید دادی با شما صحبت کردیم و این سومین برنامه است. عرض کردیم که شهید غلام حسین دادی در روستای شاهرخت از توابع کائنات متولد شد و در نهایت هم در هماکوی افغانستان در حین انجام مأموریت و شهادت رسید. خب در طول این مسیر از تولدشان تا شهادتشان اتفاقات افتاد، مثل اینکه دوران کودکی خودش را در همون شاهرخت گذراند، مکتب ابتدایی را در همون شاهرخت گذراند، برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به مشهد آمد، بعد رفت بیرجند، دبیرستانش رو تکمیل کرد، دیپلم خودش رو گرفت، وارد سربازی شد، در جریان مبارزات قبل از انقلاب حضور فعال داشت، اعلامیه پخش میکرد، نوارهای سخنرانی حضرت امام را پخش میکرد، خصوصا در زمان سربازیش بود در درون پادگانها این کار را میکرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست، فعالیت های مختلفی داشت در کسوت یک سپاهی، مثل تأمین امنیت در داخل شهر، آموزش نظامی که داشت برای سپاه پاسداران، حضور در جنگ تحمیلی را در کارنامه شهید غلام حسین دادی داریم و البته حضور در افغانستان و جهاد در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش را که بخش عمده فعالیت‌های جهادی شهید غلام حسین دادی در کسوت یک سپاهی در مرز ایران و افغانستان و فعالیت‌های درون افغانستان می‌گذرد. در ارتباط با ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی هم با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم و صحبت‌های جناب آقای علی محمدی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. عرض کردم که آقای علی محمدی علی‌رغم این که خودش آشنایی مستقیم با شهید غلام حسین دادی نداشته، اما یک کتابی نوشته با نام ایثارگر تمام عیار در ارتباط با شهید غلام حسین دادی با افراد مختلفی صحبت کرده و اشراف کاملی داره در ارتباط با ویژگی های شهید غلام حسین دادی که من صحبت های آقای محمدی رو در هفته گذشته پخش کردم خدمت شما دوستان شرمنده. در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی همچنان میخواییم در همین موضوع صحبت بکنیم. شما خلاصه ای از صحبت های جناب آقای محمدی را در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و اخلاقی شهید غلام حسین دادی مجدداً بشنوید. باز من در خدمت شما هستم.
یه نکته دیگه که باز در وصف شهید دادی مطرح است، همرزماش و دوستاش میفهمان که انسان متواضعی بود. برای خودش این که مقام و منصب و یک مثلا هیته مشخص بکنه نبود، بسیار متواضع خاکی. و همچنین ویژگی بعدش ساده زیست ایشون بوده. همسرش این رو بیان کرده، همسرش بیان میکرد که ما بعضی وقتها وسایلی که میخریدیم اگر بعضا مثلا تو زندگی بلافاصله مورد نیاز نبود، میگفت این رو الان نیاز نداریم، نباید میخریدید. و ما که میخریدیمشون اون وسیله رو بر میداشت میورد به کسایی که نیاز داشتن میداد، یعنی در حد اقل ها اکتفا میکرد. و نکته بعد ایشون به امام هم عشق میورزید، یعنی دوستاش، همچنین همسرشون و همرزماش میفهمن که ایشون واقعا به امام عشق میورزید، صحبت های امام رو بهش خیلی توجه داشت. یکی دیگه از نکاتی که ویژگی شخصیشون که باز عرض بکنیم، برادرشون میفرماد که ایشون عاشق روزه امام حسین بود و علاوه بر اینکه در مجالس امام حسین شرکت میکرد، ایشون این نوار مرحوم کوثری که برای امام روزه میخوند نوارشو میذاشت گوش میکرد و هق هق گریه میکرد، بلند بلند گریه میکرد در عزای امام حسین. یک دیگه از ویژگی ایشون، هم همسرشون میفرماد هم خویشاوندانشون هم دوستانشون، که اهل صله رحم بود، یعنی ارتباط با دوستان و با مثلا خویشاوندانش خب این تو برنامه کاریش وجود داشته. این هم یکی دیگر نکاتی که وجود داشته. یه نکته دیگه هم که من باید در وصف شهید دادی عرض کنم، فعالیت های اجتماعی که ایشون داشته. خب تو بحث فعالیت های اجتماعی که از کاری که انجام میداده، کمک به نیازمندان بوده، اونایی که نیازمند بودن در حد توانش بهشون کمک میکرده. یک کار دیگه هم که حتما عزیزمون هم اطلاع دارن، تشکیل هیئت متوسلین به حضرت فاطمه زهرا که مربوط به یه هیئت خویشاوندی و هم ولایتی خودشون بوده که در شهر بیجان تشکیل دادن که هم ولایتی و خویشاوندان رو دور هم جمع میکرده و در این قالب به اصطلاح یه فضای معنوی و بصیرتی هم ایجاد کرده بوده.
خب این خلاصه برنامه گذشته بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در ارتباط با ویژگی های شهید غلام حسین دادی. آقای علی اصغر احسان فر برادر شهید غلام حسین دادی است. اینکه چرا فامیلش فرق میکنه من اطلاعی ندارم، در واقع سوالم کردم از آقای احسان فر، ولی خب جوابی به من ندادن و با یک لبخند گذشتن از این ماجرا. آقای احسان فر که برادر شهید غلام حسین دادی هست، صحبتهایی داره در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی این شهید بزرگوار. آشنایش به صورت مستقیم هست، هرچند که آقای احسان فر کوچیک هست، ولی خب به هر حال آنچه که یادش هست بیان کرد برای ما و ما هم تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. با ما همراه باشید.
چون دور بودن از ما، بیرجند بودن، ما شهرخ بودیم دیگه، خیلی وقت کم به کم هم دیگه رو میدیدیم. خب یه روز دو روزی که میامدن اونجا خب خیلی خوشحال میشدیم. بعد دیگه من در سال 64 بود که دوران ابتدایی راهنمایی که در شهرخ گذروندم متوسطه نداشت، اومدم بیرجند برای تحصیل که سال اول دبیرستان و منزل شهید سکونت داشتن، ارشاد میکردن کاران تو هم بحث درسی، تو هم درس اخلاقی اینا. ما شبا دیگه هر شب با هم دیگه یه مسجدی بود تو خیابون حکیم نزاری، برای نماز مغرب عشا جماعت میرفتیم با هم جماعت اون مسجد. یه موتور هوندایی هم داشتن شهید که بیشتر توی شهر مثلا دیده بازدید خواهری